شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. جناب بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمت.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، پیش از اینکه اونطوری که در گفتگوی پیشین قرار گذاشته بودیم که به اون مطلب اساسی که در رابطه با فرهنگ دوستی و ضد فرهنگ دشمنی بپردازیم و ادامه بدیم، خواستم خواهش کنم که یک مطلب دیگری پیش آمده و اون هم سوالاتی است که آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 8 اردیبهشت، البته این بار به زبان بسیار مؤدب، از شما در رابطه با حادثه طبس کردن و نقشی که برای شما قائل شدن و بسیار سوالات مطرح کردن. می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه اول جواب این سوالا رو بدیم، بعد به اختصار اگر امکان داشت بعد به اون فرهنگ دوستی و ضد فرهنگ دشمنی بپردازیم.
عرض کنم که جواب ایشون رو دادم و فرستادم برای این سایت ها و اونا هم بعضی هاشون انتشار دادن، ولی خب اون انتشار محدود است به کسانی که به اون سایت ها دسترسی دارن، گرچه ظاهراً مراجعه کننده بسیار بوده. ایشون اینطور که خبرگزاری از قول آقای رفسنجانی آورده اینجور گفته: پس از شکست عملیات چند بالگرد زمینگیر شد و اسنادی به جا ماند. با زمینگیر شدن این بالگردها، بنی‌صدر که آن موقع رئیس جمهوری و فرمانده کل قوا بود، دستور بمباران منطقه را صادر کرد. من مأمور شدم بررسی کنم که علت بمباران چه بوده است. امریکاییان که رفته بودن چه ضرورتی برای بمباران منطقه وجود داشت. خطیب جامعه تهران با بیان این که اتفاق مهمی رخ داد و البته توجیه شد، گفت شهید منتظر قائم که از یزد برای بررسی موضوع به منطقه اعزام شد، در جریان این بمباران شهید و بسیاری از اسناد به جا مانده از اون رفت. برای پاسخ به این سوال مهم، تحقیقات زیادی صورت گرفت اما به نتیجه منجر نشد و خوب است آقای بنی‌صدر این موضوع را توضیح دهد.
بله،
این در واقع 8 جمله است. عرض کنم به شما دو جمله می شود این بررسی کرد، ولی من فرصت و محترم می شمارم برای پیشنهاد یک روش که از دید من مهمتر است از این سوال و جواب. اون این که یه وقت آدم میره سراغ این که ببینه کی این توضیح رو میخواد، بگه که شما آقای رفسنجانی چی بودی و چی کردی و کی بودی و چی کردی و این مطالب. یه وقت نه، فارغ از این که گوینده کیست، بنا رو گذاشت بر این که اون گفته و نوشته یا نوشته، اون رو مبنا قرار بده و او رو نقد بکنه آدمی و مطمئن باشه که گوینده هر که هست، اخلاق خود، طرز فکر خود، هدف خود از اون چی گفته یا نوشته، اینها رو در اون گفته یا نوشته خود آورده، برای اینکه از کوزه همان برون تراوت که در اوست. از اگر هموطنان ما به جای این که ببینن کی گفت یا کی نوشت، برادن به سراغ گفته یا نوشته، و اون رو مد نظر بزن، اگر حق بود بپذیرن، اگر ناحق بود اون وقت ببینن که این گوینده که بوده، چرا ناحق گفته. اگر این روش رو پیش بگیرن، مطمئن باشن که دیگر هیچ کس در ایران جرأت این که به اونها دروغ بگوید رو پیدا نخواهد کرد.
بله.
حالا من خود همین روشی میکنم، در پیش میگیرم و عرض میکنم به شما که در این 8 جمله بنابر اطلاعی که من داشتم 9 دروغ وجود دارد. بعد آقای جعفری که مدیر مسئول وقت روزنامه انقلاب اسلامی بود،
بله،
توضیح داد که بنابر اون توضیح معلوم شد به این که 1 دروغ هم اون در توضیح او روشن شد و قول آقای شیخ صادق خلخالی رو هم از کیهان برای من فرستاد، در اون قول هم 1 دروغ دیگه اضافه شد، چون جمعا 11 دروغ. حالا این دروغ ها از این قباشند، از این نوع مثلا عبارت هم دست. یکی میگوید که اسناد زیادی از بین رفت، یعنی سندهای زیادی وجود داشتن از بین رفته. حالا اگر ایشون کسی نبود که 7 سال به قول خود جنگ رو اداره کرده و این مقدار میدانست که یک گروه کماندویی رو باش اسناد نظامی یا اسناد سیاسی همراه نمی کنن که بیارن در توسیع بگذارن، میگفتیم خب این نمیتونه، که معصوم نیست که یک گروه کماندویی بیاد و اسناد زیادی هم با خود بیاورد تا تلاش جا بگذارد و برود. نه تنها این قولی که این اسناد زیادی از بین رفت دروغ است به ترتیبی که در قسمت‌های بعد روشن خواهد شد، بلکه یک توهینی است به شعور مردم، چنان که پنداری این مردم از خود هیچ شعوری ندارن و هرچه این آقایان بگویند این مردم میپذیرند. اگر حد اقل شعور هم برای مردم قائل بود، گوینده نمیتوانست این کلمه اسناد زیاد از بین رفت رو بگوید. و اما ماجرا چه بود؟ دو، من در هواپیما در حال مراجعت به تهران بودم، عصر بود، از ستاد ارتش با تلفن بیشین در داخل هواپیما اطلاع دادن که این امریکایی آمدن و هلیکوپترها و دو هواپیما اینا توی فرودگاه تلسن. اون وقت معلوم نبود که آیا در اونجا امریکایی زنده هم هست یا نیست. من به خلبان گفتم که برو بالای منطقه ببینیم از بالا وضعیت چجور. او گفت که خب اگر اینها زنده باشن از پایین ببندن به گلوله، خب این خطر هست، اما بالاخره ما هم در مقامی هستیم که نمیتونیم از برابر خطر بگریزیم بعد به دیگران بگیم شما برید خطر مرکز هست دیگه هم برمد جمال اون حالا بریم ببینیم. رفتیم و از بالا دیدیم و بعد من آمدم تهران و عرض کنم که تلویزیون آمد پیش من و مصاحبه کوتاهی انجام داده. یک ساعت یک ساعت بعد دیگه غروب بود، رئیس ستاد ارتش تلفن کرد، گفت که این آمدن این هلیکوپترها و اون وضعیت خودش یک خفتیست برای ارتش. حالا اگر شب بیان اینا رو ببرند دیگه هیچی از اعتبار برای ما نه در ایران میمونه نه در دنیا. و اجازه خواست که با تیربار، نه بمباران، با تیربار از کنم به شما این ملخ های هلیکوپترها رو از کار بیاندازن تا اینها نتوانند پرواز کنند. من هم اجازه دادم و در واقع صحبت سر این نبود که اینها رو بمباران بشوند که اسناد فراوانی از بین برود، بنابراین بود که این ملخ ها از کار بیفتن که اعتبار کشور صدمه نبینه و امریکا اینجور کشور ما رو اینجور خیال نکنه که بیابان است و بیاد و برود و کشی هم گفت وضعیه آمدن متفقین در جنگ دوم شد که وقتاً از فروغی باشیدن گفت که نه میایند و میروند و با کشی هم کاری ندارند. اینجوری نشه. حالا این آقا لازم دیده این قصد میهندوستانه ارتشیان رو تبدیل کنه به یک قصد خائنانه و بعد از این همه سال راجب اون توضیح بخواد. این همه چیز مثلا دردآور است برای این جامعه امروز ایران. حالا به این امر بسیار مهم باز میگردیم. خب ارمان نمیره هرهایی مخالفت کرده بود با این زدن ملخهای هلیکوپترها، گفته بود آقا همین را هم میکنن برای ما یک داستانی برای سر ما میارن و نمیریت که داده بود مثلا ما رفته بودن اونجا تیراندازی کرده بودن فقط به ملخ یکی کارگر شده بود و از کار افتاده بود ملخش، یعنی ها به کلی سالم مونده بود.
یکی از هلیکوپتر ها بازگرد
فقط، اونم نه هلیکوپتر از بین رفته باشه ها، نه حتی ملخاش هم تیر خورده بود به نصر جاش بود. روز بعد من رفتم اونجا در محل بازدید کردم، دیگران رفتم مثلا هیچ چیز مبهمی تو قضیه نبود.
جامعه رئیس ستاد اردش و فرمانده نیرو هوایی کی بودن؟
لشکر شادمهر بود. خب پس تا اینجا این دوتا دروغ جناب این آقا که گفته. حالا دروغ سوم میگه من مأمور تحقیق شدم. خب شما هم باید رئیس مجلس بودی، از سوی چه مقامی مأمور تحقیق شدی؟ کی شما رو مأمور تحقیق کرد؟ چه صلاحیت داشتی شما تحقیق در یه امر نظامی بکنی؟ خب بسیار خوب، حالا فرض دیدی من معمول شدی، اگر نتیجه تحقیق شما اینه که اتفاق مهمی رخ داد و البته توجیه شد، یعنی این تیراندازی به اون چیزا اتفاق مهمی بوده و توجیه شده، پس حالا چه توجیه میخواد؟
یعنی میباشه میدونست، پس میدونین که
از میدونه که چی بوده دیگه، توضیح هم شده دیگه، حالا اثر آمدی چی توضیح میخواد. اگر نه نتیجه این بود که معلوم نشد چه بود چه شد، خب اگر این طوره از کجا دانستی که اسناد بسیاری از میان رفته؟ معلوم نشد همین رکته بر شما معلوم شد. خب چه چیزی معلوم نشد؟ حالا شما که مأمور یک تحقیق خود میگویی مأمور شدی تحقیق بکنی یک امر صادری رو بعد 25 سال بلکه 26 سال بلکه بعد از 26 سال هنوز نمیدونی چی شد، شما چقدر لیاقت داری؟ چقدر راست میگی؟ یه سوالی است که این را هم شما باید جواب بدید آقای رفسنجانی. حالا چهارم میگوید که شهید منتظر قائم که برای بررسی موضوع به منطقه اعزام شد. اعزام شد پس اعزام کننده میخواد. کی بوده اعزام کننده؟ من فرمانده کل قوا هم که دستوری نداده بودم، فرمانده سپاه پاسداران هم که این دستور نداده بوده، کی او رو اعزام کرده بود؟ اگر شما یا آقای رفسنجانی او رو اعزام کرده بودی خب بفرمایید که شما چه کاره بودید که همچه تصوری رو دادید؟ اگر خود به عنوان، چون این بعد در توضیح آقای
محمد جعفری،
آقای جعفری میبینید که ایشون همکاری داشته با روزنامه انقلاب اسلامی و مسئول سپاه یزد بوده، به ترتیبی که بعد خواهیم دید این به ابتکار خود پاشه درفت اونجا معمولیتی که چون نداده. پس این دروغش که ایشون میگوید که به محل اعزام شد برای تحقیق. ترتیبش هم بعد در توضیح آقای
جعفری
خواهیم دید. ولی اگر نه فرض کنیم که این مأموریت داشته رفته، خب این حالا آقای رفسنجانی شاید دیگه که کی به اون مأموریت داده، چه مأموریتی داده و چطور شده که بدون اطلاع مقام های مسئول چنین مأموریتی به این دادن. این هم چهار، پنج و شیش، دو تاش با هم به هم رب داره. میگوید که ایشون قبلا گفت که مأمور تحقیق شده. نه خیر، دروغ گفت که مأمور تحقیق ایشون نشد، دو هیئت مأمور تحقیق شد. علت چه بود؟ علت این بود که این سوءظن رو آقایان پیش کشیدن که این ارتشی ها چون این کماندوها همکاران ایرانی می داشتن، بلابد هم این همکارانشون در ارتش بودن، ارتشی ها برای اینکه اسنادی بر جای نمونده باشه که هویت این ایرانی ها رو روشن بکنه، این اجازه رو خواستن و رفتن از بالا تیراندازی کردن و خب چون مثلا اون هدفشون برآورده نشده که از بین بردن اسناد بوده، پس باید که اون بردن و ببینن که اسنادی که هست چیز و چه کسانی رو، آیا هست چیزهایی که نشون بده کسانی با اینها ایرانیانی همکاری داشتن یا خیر. دلیلش هم این بود مثلا رسیدگی کنن ببینن که این حسنیت داشته رئیس سفاید یا سونیت داشته در این تقضایی که کرده.
بله
از یه حیات نهد دو حیات، یه حیات رو من معلوم کردم، یه حیات رو هم آقای خمینی معلوم کردم. چرا دو حیات؟ اون حیات آقای خمینی رو به اصرار من شد گفتم به این که حالا این حیات اگر برود میام میگم این رو چون منیشت معلوم کرده این رفته اون توجیه کنه اون سلا دستور رو ما هم یه حیات معلوم کنید، اون حیات هم جبه تحقیق کنید. هر دو حیات رفتن، هر دو حیات به نتیجه به نتیجه مشابه رسیده، نتیجه هم همین وقت منتشر شد. بنابراین آقای رفسنجانی نمیتواند بگوید که از این دو گاهی گزارش دو حیات در گزارش های اونها هیچ مطلع نشده و به این نتیجه رسیدن که فرمانده نیروی هوایی مخالف بوده، فرمانده نیروی زمینی و دریایی و رئیس ستاد در ارتش موافق بودن که هلیکوپترها رو ملخش رو نگاه تیروار مثل مسکا بیاندازن. انگیزه جز اون که رئیس ستاد به رئیس جمهوری گفته وجود نداشته، پیدا نشد و سوزنی متوجه فرماندهان ارتش نیست. در کاغذهای بجا مونده غیر از کتابچه های هلیکوپتر اوراق فنی که مرسومه که در این گونه دستگاه های پیچیده همراه میکنن که اگر مشکلی پیدا کرد بشه باش مواجه کرد، نقشه ها بود. اون نقشه هستش هم این علامت هایی بود که روی نقشه معین شده بود که از جمله اینها محل اقامت آقای خمینی بود و محل اقامت رئیس جمهوری بود و چند بنای دولتی بود که الان تو ذهن من است. از این هم منتشر شده تا کودتای خورداد شستن کسی در این باره صحبتی نکرد. حالا تازه در اون روزهای اول همین آقایان کلی هم از این که رئیس جمهوری شجاعت به خرج داد و رفته بالای منطقه و این مطالب گفتند و نوشتند. اونم پس پنجا شد چند تا برو شیشتا برو هفتم. این بعد از آمدن من به مهاجرت و در دوره خود این آقا که مرکز مطالعات استراتژی درست کرد که اون مرکز کتابی انتشار داد که در این کتاب این دروغ آمد و اصطلاح مسئله به این ترتیبی که این آقا ترک کرده ترک شد، یعنی در واقع سازنده دروغ در دستگاه این آقا بود، آقای هاشمی رفسنجانی. پس این که میگوید نیست اینی که از جایی خبر ندارد و نه این سابقه این دروغ رو نمیداند و این همه این از همه چیزی این در زمان خود این آدم شده. یعنی خب چون دست اینها خوشبختانه از هر چیزی کوتاه است و رویه منطقه سوریه هم میخونن برای همین دیگه به حق رو بکنن ناحق وست رو بکنن دروغ و اونجور که دلخواهشون هست تقلب کنن در واقعیت. پس این نمیتونسته که نداند که این ماجرا در اون وقت چه بود، بعد در دوره خود این آقا چه شد. بنده هستم حالا یه وقت هست که ایشون چون بعدم صحبت هایی کرده که روی سوی زن میاد نسبت به نیروهای مسلح از ارتش و سپاه، حالا محصول این است که این آقا میخواد به رقیب خود آقای خامنه‌ای بگوید که آقا بی خود این نیروهای مسلح حساب باز نکن و این حرفای تحریک‌آمیز رو نزن، اون در قضیه ترس اینا مثلا عوامل بودن که اگر اون تصادف نمیشد همکاری میکردن با امریکا در بردن گرگانها از تهران. این نخواد بگه کنیه تهری نیست به نیروهای مسلح اولا، یعنی هم دوره بود بزرگیه، برای اینکه گفتم که دوتا تحقیق انجام گرفت معلوم شد نه اون وقت در ارتش ما کسی که خائن به وطنش باشه که اینجور همکاری داشته باشه با امریکایی ها که اونها قوا بفرستن اینها مثلا گرگان ها رو خود گرفته تحویل کماندوهای امریکایی بدن اونها ببرن بگن قهرمان شدیم، نه همچه کسانی نبوده. این کسان نایم خود این آقایان بودن که شعارشون این بود که نصف ایران برود بهتر از که بنی سلطه جمسو شد.
بله
از این هم طریق از هم توهین. نهم میگه آقای بنی سلط خوب از توضیح بدهد. آقای بنی سلط چند ده بار این رو توضیح داده باشه خوب از وقتی که این کتاب این آقا منتشر شده. حالا پرس کنیم اینا رو هیچ کدوم این آقا نشنیده. اون دوره زمان بعد از ماجرا رو که قاعدتا میگه خودش که معمول تحقیق شده دیگه، پس باید میدونسته که من گفتم که رئیس ستاد از من تقاضا کرده، علت تقاضاش این بوده، دو هیئت معین شده، رفتن تحقیق کردن، نتیجه تحقیقشون هم منتشر شده. از حالا که میگویی که خوب است آقای بنی‌سلط توضیح بدن، مثل که تا حالا هیچ توضیحی نداده است و شما هم از هیچ اطلاع نداشتی؟ و یه دروغ بسیار بزرگیه. فرد عادی میزد میگفتیم خب شما مثلا مقصری، برای اینکه توضیحات داده شده بود بعد میرفتی نگاه میکردی که اول مطمئن میشدی که توضیحی داده نشده، بعد میامدی میگفتی. تازه آدم عادی سرکار آقا در مقام عبادت در پیشگاه خدا هشت جمله میگی، تا حالا نه تا دروغ توش گفتی و توهین و تحقیر و نسبت خیانت و اونم نه به چیزی به نیروهای مسلح ما. این نقطه به روز ایشون در اون بنابر اون چه من اطلاع داشتم. آقای جعفری این توضیح افزود که آقای این
شهید
محمد منتظر قائم فرمانده سپاه پاسداران یزد بوده، دو تانکر که سوخت مواد سوختی نفت می بردن به تبعش، اینها توسط امریکایی ها به رگبار بسته می شوند، یکی از تانکرها آتش می گیره و رانندش هم زخمیش می شود، رفیق او اون راننده زخمی رو در خودروی خود می نشاند و شتابان می برد بیاز برای معالجه، برمی گرده بیاز و اون در اونجا تو گزارش می کنه. بلافاصله این آقای منتظر قائم میاد به محل برای تصویر و اینکه ببینه چه بوده قضیه، با دو نفر دیگه به اسامی عباس صامعی و دلاور دررشیدی و عرض کنم به شما که خود ایشون هم با روزنامه انقلاب اسلامی همکاری داشته، بنابر گزارش ایشون جز مجاهدین انقلاب اسلامی بوده که از اون افرادی از مجاهدین انقلاب اسلامی بوده که در چند شهر دیگه هم با روزنامه همکاری داشتن. در اونجا وقتی میرسد که داشته توی هلیکوپتر نگاه میکرده، این مقارن شده، مصادف شده با گلوله باران از بالا توسط تیربارها، که یکی از اون گلوله ها هم به ایشون اصابت کرده، شهید شده، یکی دیگر هم زخمی شده. خود اینجا این در تیر مثلا شهید شده دلیل بر این که بمباران تو کار نبوده، عرض کنم به شما گلوله تو کار بوده، و دو اینکه ایشون به ابتکار خود رفته اونجا، کسی او رو برای تحقیق به اونجا نفرستاده بود. این توضیح به شما میگوید که یک دروغ اضافه کنید به اون نقطه میشود ده. آقای خلخالی هم در روز هفت اردیبهشت، یعنی فردای اون به اصطلاح زدن ملخ،
بله،
یک هواپیما رفته به محل و کیهان، یعنی رشد یه روز قبل از اون رفته به محل، یعنی فردای اون روز رفته به محل که کیهان هفت روزی بهش از قول او این جمله رو انتشار داده، در یکی از هلیکوپترها مبلغ 700,000 تومان پول ایرانی و مقادیری اسناد و مدارک که جزئیات مسیر پرواز را نشان می‌دهد نزد من است که به کارشناس مطمئن تحویل خواهم داد. پس این ترتیب نه یک ورق کاغذ سوخته شده، از این پول ها هم حتی یک اسکناس هم نسوخته بوده، و اگر اون ارتشی ها می‌خواستن اسناد از بین ببرند، به جایی که این آقا را با هلیکوپتر ببرن اونجا خودشون میرفتن، قبل از این آقا میرفتن همون لحظه اول که مطلع شدن بودن و اگر با هم ارتباط داشتن که قبلا دیگه معتقد نبود که سب کنن طرف عشق بفهمن، و در همون شب که اونا برگشته بودن به این اطلاع میدادن که شما تا صبح نشده اونجا رو تک فک کنید، تک میکردن میرفت. و اونها حتی بعد از این که روزن شد حاضر نشدن که از ترس همین پرونده سازی هایی که حالا در باز 26 سال داره می شود برون اونجا. این آقای خلخالی به هلیکوپتر این آقا رو برداشتن بردن اونجا و این اون رفتار بسیار زمندان که یادتون هست که آقا با مرده های امریکایی
با اجساد
سوال کرد که خیلی خیلی چندش آفر بود و مایه شرمساری هر ایرانی شد در اون زمان در دنیا.
بله
اون به جای خود اما خود این حرفی هم که اون زده این بوده. پس نه سندی از بین رفته نه چیزی در از سندی جز مسیر و محلهایی که اینا باید دارن و برگردن وجود داشته و نه از بین رفته نه هلیکوپتری از بین رفته نه بمبارانی بوده. از کنم به شما همه اینها ساخته این آغاز اونم در کجا؟ در نماز جمعه.
بله
نمازی که بنابر قرآن چهار دسته رو خداوند تا قیامت در قیامت هم نمیبخشه. یکی از اونها دروغ گویان هست. اینقدر دروغ در برای یک مسلمان گناه بزرگه. متاسفانه در این رژیم این گناه بزرگ شده واجب. همجور که آقای ناصر مکارم شیرازی میگوید که حجاب نماد اسلام شده و دیگه برای ما جز فرو نیست، حالا شده جز حسود.
بله
و تماشا بکنید و دین خدا اینجا بازی
دارن. آیا چه قرآنی که این آقایون به اصطلاح علما میخونن با قرآنی که بنده و شما و دیگر هم
اصلا اینا به کنار. اینجا حالا خود این آقا میگه جز افره بوده، چجوری به فردی حالا هر چه هم اهمیت پیدا کنه چجوری نمیشه هست. حالا این که اصلا مسئله این نیست که این حجاب است که نماد است و این هست یا نیست. یه مسئله است محل بحثه. دو این که آیا این حجاب است که نماد است؟ نه آقا، آقای محترم این حجاب نیست که می شود نماد و اصل. این زور است که می شود نماد و اصل. برای اینکه شما اگر قرار می شود حجاب رو به زور به سرها بکنید، در واقع اون چیز نماد است نه حجاب است که زور است. اون چیز اصل می شود زور است و وقتی زور اصل شد طبیعتاً اسلام از صحنه می رود بیرون زور و احکام و زور میاد جایی اسلام رو می گیرد که گرفته. بله حالا شما خطاب به هموطنان خودم دارم. اون که این 8 جمله 11 تا دروغ که ما ایرانی ها از خودتون نمی پرسید که چجوری ممکنه یه آدمی در نماز جمعه این بتوانه اینجور دروغ بگه. به این دلگشادی رسعت دروغ بگه. یک دلیلش این است که خودی مطمئن است خریدار داره دروغ تو ایران. اگر نه نمیتونسته که. خب این دروغ تا کی میخواه این مردم شما مردم ایران با دروغ زندگی کنید هست و نیستون برباد برود بابت یک مش دروغوی زورگوی حاکم در خود کردید. خیلی باید شما بگویید دروغ بگویید نه تا اینها بس کنند و این همه دروغ زندگی شما را باید دروغ. الان با همین ماجرای اتم از بار به قول همتن ما از بار بسم الله تا تایی کندند همش دروغه. سرگرم دیگه ملوث بچه هایی که باش عروسک بازی کنی بچهش بود هست و نیستی کشور داره مثل سید میدهد بهترین فرصت ها را از دست میدهد سرمایه هاش نابود میشود استعداداش تلف میشود. حالا به این سرگرمیم که آقای احمدی نژاد شعرهای آنچنانی به قول خودشون آنچنانی میدهد.
بله
اگر شما ایرانی ها تصمیم میگیرید آقا این آقا ما دروغ نمیخواد بشنوید این که میتونسته. حالا یه سوال دیگه هم دارم از یه هموطنان خودم که این اینی که شنیدید و توضیحاتی که دادن فرهنگ ضد فرهنگ دشمنی یعنی همین با 8 جمله 11 تا دروغ چقدر دشمنی این آقا ایجاد کرده؟ الان میخواستن هم که دوستی بر طبق استعداد انسانی که اون سر فرهنگ دوستی بسازه، ایش یکی از این دروغ ها رو لازم نبود بسازه، ایچ هم مجبور نبود به این که بیاد این فرصت رو محتمل بشموره برای این خیانت رو خدمت رو خیانت بگردنه. بعد یک علامت سوال نسبت به این که کی و کی چه کسانی اینها خائن بودن در اون زمان و هستن این روز جلو مردم این که بنابر اصل براعت بیگناهن، بنابر اصل ایرانیت وطن دوستن، اصل این هست که وطن دوست باشن. اون در همچون موقعیتی شما به این حرفا رو بزنید، یعنی فرهنگ ضد فرهنگ دشمن، یعنی همین. خب حالا اگر این احتمال بدیم که این آقای رئیس ستاد نظرش واقعیت پیدا میکرد، مثلا امریکایی ها میامدن و شب هلیکوپترها جسدها رو نگرم داشتن میبردن، شما این آقایانی که برای اون خدمت به این خیانت تبدیل کردید و بعد از 6 سال از من توضیح میخواهید، چی نمیساختید؟ چند نفر بابت این اعدام میکردید؟ معلومه؟ یک ارتشی میرفت این علامت سوال با هر که شما خود حساب داشتید بتونستید بابت این که اون دستش با امریکا تو دست امریکا بوده و بدون مگه میشه آقا تو یک کشوری بیان برن ببرن و ارتش خواب بوده باشه؟ پس این همکاری داشته بگیره ببر اونجا بده به سلاخونه. حالا خدا هم که از که اون طرف این هوشیاری رو داشت و با همون حواس معرفت آسمان رفتن اون دوست هم چیزی انداختن به طرف این هلیکوپتر ها، هر هم چه قصدی تو ذهن امریکایی بود منصرف شدن به نیامدن به برنده نه یا همچه چیزی واقع شده بود. حالا بیاریم تماشا کنه بل میکردم اینجوری. این هم توضیحات که راجع به راز کنم به شما ماجرای طبعش و این دو توضیحاتی که دادن من یه مثال طلب میکنید از یکی از موارد که مورد زن و جمان رو مبنا قرار دادن ضد فرهنگ دشمنی، مبناش زن و جمان است، ولی که مبنای فرهنگ دوستی علم است. این مبناش راستی است، اون مبناش دروغ است. این مبناش ساختن است، اون مبناش تخریب است. این نمونشه. کسی در این دوره که صحبت جنگ با ایران است، صحبت محاصره اقتصادی ایران است، همین الان که ما داریم حرف میزنیم این نمایندگان شش قدرت جهان در پاریس مشغول گفتگو هستند در باب بحران اتمی ایران، جای این دلها رو به هم یکی کردن، اعتمادها رو بیشتر کردن، اعتماد به نیروهای مسلح رو بالا بردن. بیا در نماز جمعه باشی این حرفا رو بزنی.
بله.
بله.